بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
یه ایده خیلی خاص دارم. فکرشو بکن، یه اجاق گاز باشه که وقتی خونه نیستی بتونی بفهمی خاموشه یا روشنه.
ایدت خیلی خاصه، اما داتیس قبلن فکرشو کرده.
گاز هوشمند داتیس با فناوری اعلان وضعیت شعله، لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
وقت بخیر، حالا نوبت رسیده به مجله اقتصادی رادیو تهران، یعنی بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدا. سلام به شما مردم عزیز، خیلی خوش آمدید به بازار تهران. امیدوارم خوب باشید. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز هم به نمایندگی از همکاران محترمم در بازار تهران تا حوالی ساعت 11 و 30 دقیقه میتونم در کنارتون باشم. 18 مرداد 1402 چهارشنبه. در برنامه امروز بازار تهران هم وضعیت بورس رو بررسی خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به صنعت و بازار خودرو همراه با حسین دلاور. گزارشی در خصوص رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران داریم. صحبت‌های دکتر کیانی بختیاری رئیس سازمان مدیریت صنعتی رو در این خصوص خواهیم شنید. شناسه‌دار شدن لوازم آرایشی و بهداشتی موضوع صحبت‌های معاون وزیر سمت که در برنامه پخش می‌کنیم. عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز رو با امیر وکیلیان مرور خواهیم کرد. و گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر ارشدی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز، در خصوص ثبت نام دانش آموزان در جایزه البرز. با بازار تهران لطفاً در ارتباط باشید، خصوصاً در مورد خودرو. اگر نکته‌ای دارید امروز با ما حتماً مطرح کنید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30094. اما ساعت شد 11:04، بریم و از وضعیت امروز بازار سرمایه بشنویم. جناب آقای مهران عزیزی در این بخش همراهیمون میکنن به عنوان کارشناس. آقای عزیزی سلام به شما، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام عرض خدمت شما جناب امیدی بزرگوار، مجری توانمند و شنوندهای فهیمتون در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقا وضعیت امروز بورس رو بفهمید که به چه صورته؟
والا امروز اگه خدمتتون عرض کنم تقریبا ساعت 9 تا 10 صبح یه ذره متعادل بود. از ساعت 10 تا 10 یه ذره فعلا ما فشار عرضه مواجه هستیم. از ابتدای هفته شنبه خیلی خوبی تقریبا داشتیم، بعد یک شنبه و دوشنبه یه مثبت های ضعیف داشتیم، ولی خب دیروز فشار عرضه شدیدی رو داشتیم که به امروز هم سرایت کردش. خب همونطور که در جریان هستید بحث نرخ خوراک فعلا در سر تیتر خبرهای بازار سرمایه است. که حالا دیروز یه خبری اومدش که اون مصوبه قبلی لغو شده، ولی خب دلیل نمیشه که درس نرخ تغییر بکنه. شاید با یه مصوبه جدید ولی با همان نرخ از دوباره شرایط ادامه پیدا کنه، که خب این طبیعتا روی سود شرکت ها تاثیر میذاره و کلیت بازار رو تحت تاثیر قرار میده. موضوع بعدی همچنان بحث اون عرضه خودرو در بورس کالا داره پیگیری میشه، خبرهای زد و نقیض میاد. اما بعد از حالا پایان اسفند ماه پارسال که آخرین نظر خودرو تو بورس کالا داشتیم،
ماله،
از دوباره شرایط احتمالاً داره بهبود پیدا میکنه. بعد از خبرهایی که خودرو تو بورس کالا بیادش خیلی بیشتر از اینه که نیادش. حالا تو هفته آینده هم احتمالاً باز باید منتظر احتمالاً از این خانمی مصوبه نرخ خوراک شاید دستخوش تغییراتی بشه. به هفته آینده هم پیش بینیه میکنم که بازار به همین ترتیب دست مثل این هفته نوسانی باشه، یک روز خوب یک روز بعد. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که تو بازار داریم ما بحث ارزش معاملات برای بازار جمع امیدی حکم برای سوخت یا همون بنزین رو برای به فرض مثال خودرو داره.
تا
ارزش معاملات افزایش پیدا نکنه احتمالا ما حرکت خاصی رو توی بازار نداشته باشیم. و موضوع آخر از خدمتون بعد در خدمتون باشم این که من همچنان افراد بالا در حال در افرادی که دارن سرمایه گذاری میکنن توی بازار رو به سرمایه گذاری غیر مستقیم ترغیب میکنم. خیلی موضوع ایدئالی هستش. این خیلی از تقریبا 17 اردیبهشت ماه 3 ماه قبل تقریبا که بازار با یه اصلاحی مواجه شد، خیلی از سهام شاید اصلاحای 30-40 و شاید 50% کردن. اما خیلی از صندوق ها اصلاحایی در حد 10-20% داشتن. به نظر من صندوق ها رو افراد میتونن توی سایت فیپیران که سایت متعلق و سازمان بورس بررسی بفرمایند و هر صندوقی که عمل کرده بهتری داشته توی اون صندوق های سرمایه گذاری بکنن. به نظر من خیلی میتونن که سرمایه گذاری منطقی تری داشته باشن تا اینکه بیان تک تک سهام بررسی بکنن یا خرید و فروش بکنن. و همینطوری در حال حاضر این صندوق های بخشی یا همون سکتور فاند ها هم در راه میفته که اگه افراد مثلا احساس میکنن که یک صنعتی جا داره و پتانسیل داره پیشرفت داره، میتونن اون رو خریداری بکنن. با این صندوق ها ریسک فرد سرمایه‌گذار خیلی کاهش پیدا میکنه.
بله.
و من همیشه به همه افراد این پیشنهاد رو دادم که این برای اقدام خیلی منطقی تری هستش. باز امری از سوالی هست من در خدمت
این نمونه دومی که مثال زدید در واقع مثلا همون نماد پالایش و دارایی کم اینها میشه.
پالایش و دارایی کم دوتا نمونهش بودن که سال 99 از سمت دولت عرضه شدن. ولی الان خب بازار خیلی بالغتر شده، به سمت خیلی توسعه بیشتری داره میره. پالایش که شما فرمودین مربوط به صنعت پالایشیه و دارا مربوط به صنعت بانکی. ولی الان صنعت پتروشیمی رو داریم، گروهی در صندوقی که فقط اون رو پوشش میده. صنعت در اصل صندوق خودرویی داره افتتاح میشه، یکی دو ماه دیگه داریم افتتاحش میکنیم.
و معتقد اینها خطرشون کمتره.
ببینید ریسک رو پوشش میده، یعنی یک برآیندی از 10 تا 20 تا سهم اون گروه رو داره پوشش میده و شاید یه سهم بره بالا یه سهم بیاد پایین. در مجموع برآیند از در خدمتتون و با توجه به اینکه احتمالاً یه سری افرادی که اصلا تو سازمان بورس تایید شدن اینا رو دارن مدیریت میکنن و تجربه بیشتری شاید نسبت به سرمایه‌گذاری که دو سه سال تو بازار داشته باشن، عملکرد بهتری میتونن داشته باشن.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای مهران عزیزی، کارشناس بازار سرمایه.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
همکارم خانم محمد پناه گزارشی رو در خصوص رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران آماده کردن. بشنویم با هم.
با بازار تهران
بروز باشید.
همطور که
همه شما عزیزان مستحضر هستید، هر سال شرکت‌های برتر ایران به همت سازمان مدیریت صنعتی رتبه بندی میشن و شرکت‌های برتر در حوزه‌های مختلف به شما مردم عزیز معرفی میشن. در همین خصوص میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر کیانی بختیاری، رئیس سازمان مدیریت صنعتی. آقای دکتر کیانی، 26 دوره از زحمات شما میگذره و میخوایم که برای شنوندگان محترم بفرمایید که 100 شرکت برتر ایران به ترتیب از چه صنایعی هستن؟
این فرایند اونجا که اشاره کردی 26 ساله داره انجام میشه با یک روش‌شناسی و متدولوژی کاملا استاندارد و یک شاخص، شاخص اصلی، شاخص درآمد و فروش هست. بنگاه بر اساس این شاخص جداسازی میشن، قربارگری میشن و بعد بر اساس 32 شاخص دیگر هم بنگاه ها رتبه بندی میشن، از جمله شاخص سوداوری، شاخص اشتغال، اندازه بنگاه، صادرات و شاخص مسئولیت اجتماعی، دانش بنیانی و غیر. در مورد اینکه چه رشته صنعت هایی شرکت میکنن، ما معمولا فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و فولاد ها و صنایع فلزی و صنایع غیر فلزی و مؤسسات و حتی مؤسسات مالی و اعتباری در این فرایند همسال شرکت میکنن و رتبه بندی میشن.
میزان تولیدات این شرکت ها چقدر هست و صد شرکت برتر چه سهمی از تولید ناخالص داخلی رو به خودشون اختصاص دادن؟
صد شرکت برتر IMI 100 که همسال رتبه بندی میشن، بیش از 35% GDP کشور رو همین 100 شرکت به خودشون اختصاص میدن.
و از بین این 100 شرکت برتر چه تعداد از اونها سهم قابل توجهی از بازار جهانی در گروه صنعتی خودشون رو در سطح بین المللی هم دارا هستن؟
ما معمولا با شرکت‌های برتری مواجه هستیم که زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های ارزش بین المللی دارن، یعنی به عبارتی صادرات محور هستن، به عبارتی شعبه های خارج از کشور دارن. بنابراین این 100 شرکت اول ما 100 شرکتی هستن که از نظر توسعه تعاملات بین المللی هم برتر هست.
خواهش میکنم از شما که یه آمار جامع از کل میزان فروش، تعداد شاغلین در این شرکت ها و صادرات اونها رو برای رسانه مطرح بفرمایید.
ببینید، ما معمولا شرکت هایی رو در فرایند رتبه بندی ما به عبارتی شرکت میکنن که میزان فروششون بالا باشه. ما فروش 11 میلیارد و 700 میلیون دلاری داریم و خب یه رنجی رو از 50 میلیارد به بالا برای بنگاه‌های بزرگ تعریف کردیم که میان و شرکت میکنن. از 50 میلیارد داریم تا بس 11 میلیارد دلار. از نظر اشتغال زایی هم طیف اشتغال زایی بنگاه‌های ما بسیار بزرگه. ما اشتغال‌های بالای 7000 و 10000 رو در این شرکت‌های بزرگمون داریم. این امسال سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شده. یکی از اثرگذارترین اقشاری که کمک می‌کنن به رشد تولید بنگاه‌های برتر ما هستن و امیدوار هستیم که ما بتونیم ضمن رتبه بندی حمایت‌های مشوقی خوبی رو هم براشون تعریف بکنیم که بتونن شعار سال رو هم محقق بکنن.
با بازار تهران
بروز باشید.
ساعت 11:13 است. می‌خوایم بریم سراغ صنعت و بازار خودرو. سلام به آقای حسین دلاور، خبرنگار و کارشناس صنعت و بازار خودرو. خیلی خوش اومدید آقای دلاور.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. اول بریم سراغ تحلیل وضعیت این روزهای بازار خودرو.
بله، در چند روز گذشته حالا یک نوسان جزئی تو بازار ارز داشتیم و این باعث شد که آگهی هایی که در فضای مجازی داره منتشر میشه یکم جو سودی داشته باشه، یعنی یک روند سودی داشته باشه. ولی خیلی خوبه که شنوندگان به این قضیه دقت داشته باشن که این روند سعودی برای قیمت گذاری که حالا یک سری دلالان و اونهایی که توی بازار خود رو سرمایه گذاری کردن، این باعث نشده که قیمت معامله ی افزایش پیدا بکنه. یعنی فقط دنبال یک جفت‌سازی هستن که یکم نشون بدن بازار در رونق بیشتری داره و قراره مثلا ماشین ها در آینده با قیمت بیشتری معامله بشه. ما در مورد آینده صحبت نمی کنیم، ولی اون چیزی که در مورد حال حاضر بازاره اتفاق خاصی نیفتاده، همچنان جو رکود باقی مونده و قیمت ها با همون اعداد قبلی یک دو هفته پیش هستش و همچنان اون رکود سنگین وجود داره.
ولی اجازه بدید درباره آینده هم کمی صحبت بکنیم. پیشنهادتون اینه که این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا میتونیم شاهد کاهش بیشتر قیمت باشیم؟ وضعیت به همین شکل میمونه یا اینکه نه روند صعودی میشه؟
ببینید، قاعدتاً به عوامل مختلفی بستگی داره، مثل قیمت ارز، روند تأمین خودروسازان، بحث تأمین خودرو توی بازار رو باید در موردش یه سری دیتا داشته باشیم، و از طرفی یک سری چالش‌هایی که پیش روی صنعت خودرو، مثل تأمین ارز که الان اکثر خودروسازان خصوصی بیشتر با مشکل تأمین ارز مواجه هستن، و اهمیت این قضیه اونجای مشخص میشه که بالاخره خودروسازان خصوصی با اینکه سهم بازاری کمتر از 10% رو دارن تو بازار خودرو هر سال ما، ولی خب بالاخره یکم ریگولاتورن و میتونن قیمت‌های خودروهای داخلی رو مدیریت بکنن.
بله،
این قضیه خیلی مهمه. اگر چالش تامین ارز برای خودروسازان خصوصی حل نشه و از طرفی درگیری بین خودروسازان و دستگاه نظارتی و تصمیم‌گیر وجود داشته باشه، ما روند تأخیر در تحویل خودرو رو داریم. یادون باشه سامانه یک پارچه یه جاهایی تعهدات مضاعف اصلا برنامه تولید ایجاد کرده و قاعدتا یک سری تأخیر در تحویل خودرو برای چند ماه آینده خواهیم داشته، واسه که الان هم اکثر خودروسازا تأخیر دادن، یعنی ما خودروسازی رو نداریم سر وقت ماشین دست مردم برسونه. حالا این افزایش پیدا بکنه، حجم خودروهای صفر تو بازار کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که یکم قیمت خودرو در آینده سودی باشه.
یکی از عواملی که خیلی ها معتقدن باعث وضعیت فعلی در بازار خودرو شده، یعنی رکودی که داریم مشاهده میکنیم، خریدار کمه در بازار و حالا به شکل ثبات یا حتی پایین تر اومدن قیمت ها، زمزمه های واردات خودروست.
بله،
بحث طولانی که به هر حال خبرهاش بارها و بارها منتشر شده ولی هنوز به اون شکلی که باید ما خودروی وارداتی ندیدیم در کشور. یه ویدیویی هم فکر کنم دیروز بود منتشر شد که یه محموله خودروی وارداتی در راه واژگون شده بود. حالا نمیدونم اصلا صحت داشت، مربوط به ما بود یا نه، اونو اگه ممکنه توضیح بدین.
نه، اون محموله وارداتی اصلا ارتباطی به ایران نداشته. در طول روز تعداد قابل توجه خودرو وارداتی از مرزهای جنوبی کشور وارد میشه و به مرزهای دیگه منتقل میشه که برای کشورهای دیگه.
درسته،
خدا رو شکر این وسط ما سوخت نداریم سر این قضیه.
کار ترانزیت داریم انجام میدیم.
آره، این ربطی به ما نداشته. متاسفانه در مورد بحث واردات خودرو یکم جو خبردرمانی رو افتادی که حالا خوب یا بدیش اصلا کاری نداره، ولی مسئولین یه سری وعده دادن که از همون روز اول معلوم نمیشه 3 ماه ماشین وارد کرد، توی 1 ساله نمیشه 100,000 تا ماشین وارد کرد، وارد بازار ایران کرد. اگر شفافتر میتونستن بیان بکنن واقعیت های واردات خودرو، خب یکم جو ما جو بهتری میشد. البته که بگم همین خبرها تا حد زیادی باعث شده این رکود بازار خودرو رو داشته باشیم. واردات خودرو امیدوارم، یعنی حالا تا بحث خیلی قطعی میخوام بگم، اتفاق میفته تا 2 ماه آینده با خودروهای صفر ابتدا، ولی مردم بدونن که خیلی هایی که خودشون دارن حمایت میکنن از واردات خودرو، در پس فردا آنچنان همراهی خوبی نمیکنن برای اینکه واردات خودرو خیلی خوب اتفاق بیفته. متاسفانه بحث انتقال فناوری برای خودروهای وارداتی داره دوباره کشیده میشه، بحث داره میشه و هزینه خیلی سنگینی داره، چون گفتم اونایی که نمیتونن انتقال فناوری کنن بیان پروژه بردارن، پروژه میلیون دلاری، پروژه میلیون دلاری یه شرکت بازرگانی بخواد برداره، عملا پولشو باید من و شما مشتری بدین در هنگام خرید.
بسیار خب. آقای دلاور، یه خبری هم فکر کنم از مجموعه خودتون بود من میخوندم که احتمال داده بودید دولت طلب حقوق بیشتری بکنه برای واردات حدود 10%. اینم در موردش خیلی کوتاه توضیح میدین، 30 ثانیه زمان دارید.
این خبر از مجموعه های وارد کننده داره میاد و گفته میشه و بحث درآمدهای دولت از محل واردات خودرو، خب یه بخش زیادیش تو این 5 ماه محقق نشده. اگه دولت بخواد اون عدد و اون به قول برنامه و تارگتش رو بزنه، مجبور تعرفه ها رو به اسمای مختلفی مثل همین قضیه انتقال فناوری اینا برای خزینه در نظر بگیره، بیاره روی تعرفه و افزایش بده. امیدواریم که واقعا وزارتخونه آقای علی آبادی جلوی این قضیه واسه و نذاره که این اتفاق بیفته، چون همین حرفش دوباره باعث میشه بازار خودرو خراب بشه اگه به قطعیت برسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حسین دلاور، خبرنگار و کارشناس صنعت و بازار خودرو.
لطف دارید، ممنون،
زنده باشی.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
شما شنونده بازار تهران هستید. در حال حاضر جلسه کمیته فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال برگزاریه و جناب دکتر نجاریان نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران از محل برگزاری جلسه دقایقی با ما همراه هستن و باشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر نجاریان سلام به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام علیکم خدمت شما سرور بزرگوار و همه همشهریان عزیزم که صدای منو میشنون، سلام عرض میکنم چلوی که همه مردم عزیزمون سلامت کامل به سر ببرن.
ارادتمندم آقای دکتر نجاریان، ما با پدیده قاچاق در حوزه کالاهای سلامت محورم آیا مواجه هستیم؟
بله، متاسفانه یک سری سوداگران همیشه در کمین هستن که به هر حال از شرایط موجود به نفع خودشون استفاده کنن. خیلی از اقلام سلامت محور که در واقع بازار تهران عرضه میشه، ممکنه که در واقع اون ویژگی های سلامت کالا که مد نظر وزارت بهداشت نداشته باشن. من از همه مردم تقاضا میکنم با توجه به اینکه ما در برنامه خود شما توصیه هایی رو قبلا به مردم داشتیم که با چه روش هایی تشخیص بدن یک کالای سلامت محور مثل مواد خوراکی، آشامیدگی، آرایشی و بهداشتی که داره عرضه میشه چه ویژگی باید داشته باشه که در واقع قاچاق نباشه و اصیل و معتدل وزارت بشه، اونها رعایت کنن. ما الان در جلسه که هستیم به این قضیه همه همکارا و همه دوستان تاکید دادن که هر مصرف کننده یه بازرس باشه، یعنی هر کسی بازرس خودش باشه، حساس باشه به اون کالای سلامت محوری که داره تهیه میکنه. اگر یک کالای آرایشی داره تهیه میکنه، حتما ویژگی هایی که وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مطرح کردن حتما اونها رو اون کالا داشته باشه. پروانه ساخت وزارت بهداشت، برچسب در واقع اصالت کالا، اینها ویژگی هایی که باید یک کالا داشته باشه. اگر یک کالایی باشه ویژگی ها رو نداشته باشه، هیچ مشخصات بهداشتی نداشته باشه، باید در سلامت اون کالا شک کرد و باید از متولیان سلامت که دانشگاه علوم پزشکی هستن حتما جویا بشن. خدا رو شکر مردم ما و مصرف کننده و همشهریامون از در واقع دانش سلامت خوبی برخوردارن، ولی با این حال اگر مواردی باشه که نیاز باشه ما کمکشون کنیم به صورت شبانه روزی، هم 190 ما در کنار مردم هست، هم دانشگاه علوم پزشکی معاملات غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی در کنار مردم هستن که راهنمایی کنن که انشالله کالایی که میخرن خدای نکرده تهدیدی برای سلامتش نباشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار مردم گذاشتی. زنده باشید آقای دکتر نجاریان نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ممنونم.
با بازار تهران
به روز باشید.
ساعت 11:23 است. گفتگویی داریم که به نظرم برای دانش آموزان میتونه خیلی جذاب باشه و خیلی بهشون انگیزه بده، چون که بنیادی در کشور ما داره فعالیت میکنه و برای دانش آموزان جوایز ارزنده‌ای رو در نظر گرفتن. بنیاد فرهنگی البرز و آقای دکتر ارشدی مدیر عامل این بنیاد که حالا مهمان ما هستن. آقای دکتر ارشدی سلام به شما، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو تهران، با افتخار در خدمت شما.
ارادتمندم. محبت می‌کنید مردم رو با بنیاد فرهنگی البرز ابتدا بیشتر آشنا کنید؟
بله، همونطوری که اشاره فرمودید جناب عالی، قشر دانش آموز توی تمام دنیا امید اصلی آینده ساز هر کشوری برای توسعه و پیشرفتش در عرصه‌های گوناگون علمی و فرهنگی محسوب میشه. کشور ما هم خب از این قاعده مستثنا نبوده و نقش و جایگاه ویژه‌ای رو برای این عزیزان در چشم‌انداز توسعه و پیشرفت آینده کشور قائله. صرف نظر از نهادهای رسمی کشور را به عنوان متولی‌های اصلی زمینه‌ساز برای رشد و بالندگی دانش آموز، تو اکثر کشورهای توسعه یافته مراکز و کانون‌های غیررسمی و مردم نهادی وجود دارند که برنامه‌های مدون و منظمی برای تشویق دانش آموزا به علم آموزی و تحصیل داشتن و در تحقق آرمان‌های کشورشون مشارکت دارند. بنیاد فرهنگی البرز با 60 سال پیشینه موفق از جمله این مراکز غیر رسمی هستش که به همت زنده‌یاد حسین علی البرز بیش از نیم قرن پیش تأسیس و وقف شده و با تکیه بر سرمایه جاری و فزاینده‌ای که اون مرحوم بر جا گذاشتن به تشویق، تقدیر و اهدای جوایز به دانش آموزان ممتاز سراسر کشور مبادرت میکنه و امروز صدها نفر از دانش آموزان برنده جایزه البرز در طول این سالها در زمره دانشمندان و نخبگان علمی تراز اول دنیا قرار دارن و منشأ خدمات ارزنده بسیاری بوده و هستن. در سال جاری که من با شما صحبت میکنم، یعنی سال 1402 که مقارنه با 61 سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز هست، جایزه البرز دانش آموزی فراخوان خودش رو منتشر کرده. در طول این روزهای گذشته تعدادی از دانش آموزان ثبت نام کردن که در سال تحصیلی 1400-1401 در سال پایانی مقطع متوسطه اول و دوم تحصیل میکردن، یعنی بچه های پایه نهم و دوازدهم در تمامی شاخه ها، هم نظری یعنی ریاضی، فیزیک و تجربی، علوم انسانی و معارف و هم فنی حرفه و کاردانش. اما نکته که هست اینه که زمان ثبت نام این در حقیقت جایزه که به نوبل ایرانی هم موسوم هست،
بله،
روز جمعه 20 مرداد ماه ساعت 18:06 به پایان میرسه و از همین فرصت من استفاده میکنم و دانش آموزان مستعدی که دارای نمره معدل درسی و پیشینه علمی و پژوهشی مناسبی هستند رو دعوت میکنم که هر چه زودتر با مراجعه به سایت جایزه البرز به نشانی albursprize.ir ثبت نام خودشون را انجام بدن. این زمان به هیچ وجه هم تمدید نخواهد شد و انشالله نفرات واجد شرایط در بخش بعدی که فرایند بارگذاری مدارکشون هست و بعد از اون داوری وارد میشن و انشالله در نیمه آبان ماه امسال به برندگان جایزه البرز 1402 جوایز نقدی که برای دانش آموزان متوسطه اول هر نفر 30 میلیون تومان و برای دانش آموزان متوسطه دوم هر نفر 45 میلیون تومان هست، همراه با گواهی جایزه البرز به عنوان قدیمی ترین جایزه علمی کشور تقدیم حضور شده.
چقدر عالی. امیدوارم که دانش آموزانی که شنونده بازار تهران هستن هم در بین برندگان این جایزه ارزشمند باشن. از شما خیلی ممنونم آقای دکتر ارشدی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز.
منم از شما متشکرم و همکاران عزیز شما روز خوبی داشته.
زنده باشید. اما حالا 11:27 بریم و نگاهی داشته باشیم به روزنامه اقتصادی صبح امروز. سلام به امیر وکیلیان، کارشناسمون در این بخش.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اومیندی و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. بریم سر وقت روزنامه ها. اولین روزنامه، روزنامه اعتماد هستش که در تیتر خودش نوشته بود رکود تولید پس از کاهش قدرت خرید مردم. دنیای اقتصاد البته با تیتر یک خودش به این موضوع پرداخته بود، هشدار رکودی از شامخ. شامخ چی هستش؟ شامخ شاخص مدیران خرید یا PMI هست که به نظر میرسه در تیر ماه به زیر عدد 50 نزول کرده و این وضعیت اقتصادی بدی رو در ماهای آینده به ما نشون میده. کمترین شامخ هم شاخص به وسایل نقلیه و لوازم یدکی اختصاص پیدا کرده که گفتگویی هم داشتید. بازار خودرو به شدت در رکوده و تولید کنندگان خودرو بسیار عقب‌تر از تعهدات خودشون هستند. شامخ به ما سفارشات خرید، سطح موجودی کالا، میزان تولید و دریافت از تامین کنندگان و اشتغال و استخدام رو نشون میده که بدترین شامخ هایی هم که در طول این چند دهه داریم تجربه میکنیم مربوط به دو سال اخیر هست. اما از روزنامه خوب بگیم، با یه خبر خوبی که داده از قول آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، بنزین گران نمیشود. امیدواریم که این قولی که آقای وزیر داده تا آخر سال پا بر جا بمونه. آخرین روزنامه هم ابرار اقتصادیه، مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی ها توسط مجلس باطل شد. حالا باید ببینیم که در ادامه چی میشه. این بود خبرهای امروز، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای وکیلیان عزیز، خدا نگهدارتون. اما سریع هم بزنیم به بازار مسکن. صحبت‌های جناب آقای محمود اولاد، کارشناس ارشد اقتصاد رو در این خصوص بشنویم.
اعتماد در بازار با بازار تهران، رادیو تهران
FM 94، رادیو تهران.
مسئله اینه که به موضوع بخش مسکن فقط درون بخش مسکن نگاه میشه، اصلا نگاه این نمیشه که این مسئله فراتر از بخش مسکنه. من باید برم سمت این که درآمد